بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که این سوره مهمترین سوره قرآن کریم هست و مضامین مهمی درش هست. خدای متعال قرآن کریم رو عرض شد قبلا مثل کتابی میمونه، کتاب قانون، کتاب راهنما برای انسان‌ها. ما باید باورهامون و اعتقاداتمون و افکارمون رو با اونچه که خدا در این کتاب میفرما تنظیم بکنیم. بذار جمله به جمله قرآن کریم رو به عنوان اولین قدم، به عنوان تنظیم باور و اعتقاد و فکر و عقیده باید بهش توجه کرد. بعد اون چرا که عملی هست باید به عمل رسوند. در این سوره، ابتدای سوره، اولین مطلبی که خدای متعال می‌فرماد و شروع این سوره باهاش هست، این واقعیت بود که همه آنچه که از مدح و ستایش و شکر و سپاس هست و خواهد بود، در حقیقت تنها کسی که سزاوار اون هست و باید همه این حمد و ثنا و شکر و تعریف و تمجید و همه اینا به اون اختصاص داد در اصل و واقعیت، خدای متعال. الحمد لله، حمد یعنی ثنا، شکر، تعریف، تمجید، سپاسگزاری، همه چیزها رو شامل میشه. وقتی ما از کسی و از چیزی یک صفت خیلی خوبی درش میبینیم، وقتی اون صفت خوب رو بیان میکنیم، یا از کسی در مقابل لطفی که به ما کرده، نعمتی که به ما داده، کار خوبی که در حق ما کرده سپاسگزاری میکنیم، همه اینا رو بهش میگن حمد. حمد، حالا الحمد یعنی همه این مسائل لله هست. تنها کسی که مستحقش هست خداست. چرا؟ چون بقیه هر آنچه که دارند مال خداست، وجودشون مال خداست، اون وسایل و ابزار و امکاناتی هم که دارند، نیرو و توانی هم که دارند، محاسن اخلاقی که دارند، کمالاتی که دارند، زیبایی هایی که دارند، حالا همه چه انسان ها چه غیر انسان ها، هر چیزی، هر مزیتی که داره، همش خدا بهش داده. این حالتی که آب داره که سیر کننده هست، تشنگی رو برطرف میکنه، برطرف کننده ی آلودگی هست، و تمام این خصوصیات که مثلا یکی از آفریده های خدای متعال به نام آب داره، اینا همه اونچه که هست رو خدا بهش داده. حتی این حالت سیر کنندگیش رو خدا بهش داده. باز این قبلا عرض کردیم، هر چیزی، هر اثری داره و هر فایده داره، این رو هم خدا بهش داده. سوزانندگی آتش رو خدا بهش داده که بسوزاند، سیر کنندگی آب رو خدا بهش داده. در مورد همه مخلوقات، همه موجودات همین هست، در مورد انسان ها هم همین هست. هر اونچه که دارند خدا بهشون داده، از قوت و توان و ابزار و چشم و گوش و دست و پا و تصمیمی که دارند و فکری که دارند. حتی وقتی کسی کاری برای شما انجام میده، در اصل خدای متعاله که به ذهن و فکر او انداخته و نیرو و توان بهش داده و عقل بهش داده، ابزارش رو بهش داده که اون کار رو برای شما انجام بده. همش مال خداست، همه چیزا مال خداست، هیچی نداریم مال کسی باشه و اون به خاطر این مستحق تمجید و سپاسگزاری باشه. خدای متعال خاصه از ما که کسانی که واسطه هستن برای رسیدن به نعمتهای خدا ازشون سپاسگزاری کنیم. این راه بسته نشه، همه وسیلن واسطن برای که یه چیزی به آدم برسه. خدای متعال دستش بسته نیست، محدود نیست، محتاج نیست به این وسیله. اگر بنا باشه کاری انجام بشه، این فرد هم که نتونست انجام بده یکی دیگه کار رو انجام خواهد داد. این نیست که اگر یه کسی که ما فکر میکنیم اگر اون این کار رو برای ما نکنه دیگه هیچ که نمیتونه بکنه، اصلا اینجوری نیست. چون خدا از دیوار هم میتونه اون نیاز ما رو برطرف، از در بسته هم میتونه نیاز ما رو برطرف. الحمدلله همه مدح و ثنا و تمجید و تعریف همش در اصل و اساس مال خداست، بقیه دیگه چون واسطه اند و نباید این واسطه ها هم حق واسطه گریشون ضایع بشه، چون خدا فرموده از اونا هم باید سپاسگزاری کرد و تشکر کرد. خدایی که رب العالمین است، همه تدبیر و اداره و تمام شؤون همه موجودات عالم به عهده اوست، همه نیازها برای به وجود اومدنش، همه زمینه ها و شرایط برای به وجود اومدنش و بعدم برای بقایش و ادامه حیاتش تا انتها، همه چیز دست خداست. تدبیر و تربیت و اداره عالم به دست خداست. همه مخلوقات در همه جهت، از در هر لحظه، از هر جهت، همه محتاج خدا. خدای متعال جزء تدبیرشه که ما الان داریم نفس میکشیم. اگر ارادش بر این باشد که ما دیگه نفس نکشیم، خب این راه قطع میشه، نفس از کار میفته. خود همین جریان همه چیزایی که ما الان داریم میبینیم با اراده الهیه، با چشم همچنان که داریم میبینیم این محتاج اراده خداست. اگه خدا اراده برخلاف این قرار بگیره، ارادهش قطع میشه، بینایی آدم از دست میره، شنوایی از دست میره، حیات انسان از دست میره. الان داریم میبینیم، میشنویم، نفس میکشیم، زنده ایم، حرف میزنیم، کارهای دیگه انجام میدیم، نه همش به خداست، وابسته به خداست. تدبیر همه علوم از صفر، همه مخلوقات از صفر تا صد با خداست. در این تدبیر و مدیریتی که خدای متعال بر عالم داره، اون چیز که خیلی حاکم هست و همه جا رو فرا گرفته، رحمت الهیه، الرحمن الرحیم. صفت دیگر خدای متعال اینه که رحمت گسترده و وسیعی داره. همه سر سفره و خوان رحمت الهی نشستند. آنچه که مربوط به خداست خیر و رحمته و همه چیز رو به عنوان رحمت بر انسان قرار داده، به عنوان نعمت‌های بزرگ برای انسان قرار داده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز رو خدا می‌فرماید من به خاطر شما خلق کردم. سخر لکم، همه چیز رو در اختیار شما قرار دادم، برای شما خلق کردم. نه باب رحمت الهی که انسان از نعمت‌های مادی و معنوی خدا استفاده کنه و در اون مسیری که خدای متعال می‌خواد قدم برداره. رحمت گسترده، فراگیر، دائم و ثابته. اونچه که حاکمه رحمت الهی و این وسیع و گسترده هست. اگر عذاب میاد، اگر چیزایی هم میاد، اونها هم به نحوی برگشت داره به از جهتی برگشت داره به رحمت الهی که وسیله ایست برای تنبه انسان‌ها، که یه وقت از اون مسیری که انسان‌ها باید طی بکنن گمراه نشن، غافل نشن، زود برگردن. اگه گناهکار داره تو گناهش غوطه می‌خوره، غرق شده، خیلی داره در گناهش پیش میره، اگه خدا گوشمالی بهش میده برای اینه که حجت رو برش تمام کنه، برای اینه که از راه غلط برش گردونه، سرش به سنگ بخوره، شاید برگرده، این هم از این باب هست. مالک یوم الدین صفت دیگر خدای متعال این است که در روزی که روز حساب و کتاب اعمال انسان هست، اون کسی که همه کاره است و هیچ چیزی از علم او مخفی نیست و هیچ چیزی رو فراموش نکرده خداست. انسان ها در این دنیا کارهای خوب انجام میدن، کارهای بد هم انجام میدن. بعضیش واضح و مشخصه، بعضیش هم واضح نیست، پشت پرده است، ریز درشته، برجسته است، مختلفه. خدای متعال همه اینا در علمش محفوظه، همه رو به اندازش پاداش میده، ثواب میده، عقاب میکنه و هیچی از علمش مخفی نیست و هیچ کسی توان این رو نداره که در مقابل اراده خدای متعال بیسته. همه کاره در روز قیامت خدای متعال. اینجا تو دنیا هم همه کار خداست، اونتا تو این دنیا انسان ها باور ندارن، احساس میکنن همه کار خودمونیم. اما در قیامت صحنه طوری ترسیم شده و چیده شده که حتی کفار و حتی کسانی که خدا رو قبول نداشتن در این دنیا اونجا باور میکنن که خدا هست و همه کاره هم هست. دیگه اونجا من و این و اون هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، هیچ سر سوزنی اختیار و اراده نداریم. هیچ کی دلش نمیخواد بره جهنم اما میبرن به زور، همه دلشون میخواد برن بهشت ولی خب نمیشه، نمیذارن. اونجا دیگه اختیاری در کار نیست، همه کاری واقعی خداست و اون تنظیم میکنه همه شؤون رو در قیامت و همه اینو باور میکنه، همه این رو باور میکنه. اینجا خدا همه کاره است، مالک فرمان و همه کار خداست در همین دنیا، اما باور نداریم. اونجا صحنه طوریه که همه با چشم میبینند و باور میکنند. مالک یوم الدین. خب اینجا تا اینجا صفاتی از خدای متعال بیان شد که اینها به خاطر اینهاست که ما خدا رو حمد و ثنا و ستایش میکنیم. صفات برجسته و بزرگی هست که تدبیر همه عالم بر اساس رحمت و بعد هم برقراری صحنه عقاب و ثواب و حساب رسی، اینها همه تحت اراده خدا هست، همه برقراره و ما بر اساس همه اینا خدا رو مدح و ثنا و تمجید و سپاسگزاری میکنیم که خدا این صحنه وجود رو ایجاد کرد و ما رو خلق کرد و در این دنیا قرار داد که از نعمتاش و از هدایتش استفاده بکنیم و بتونیم یک انسان نمونه و برجسته بشیم. لذا در قسمت دوم سوره برای اینکه این حمد و ستایش و ثنای الهی رو به عمل برسونیم، خود خدا به ما یاد داده که حالا برای که شما یه آدمی باشی، یک موجودی باشی، یک مخلوقی باشی که خوب تونسته خدا رو حمد و ستایش بکنه در عمل و سپاسگزاری عملی بکنه، راهش چیه؟ چون سپاسگزاری اصلش عملیه، یه پایه مهمش زبانیه، اما زبانی کافی نیست، عملی هم مسئله مهمه. کسی انسان براش کاری کرده، در زبان بگه دست شما درد نکنه، اما در عمل خلاف اون چیزی که انسان میخواد حرکت بکنه، اون نعمتی رو که به آدم دادن در جهت مخالف اون چیزی که نظر نعمت دهنده هست آدم استفاده بکنه، خب اونم خوشش نمیاد. نسبت به خدا هم همینجوره. لذا در قسمت دوم سوره حمد خدای متعال یاد میده به ما که حالا که شما این عقاید صحیح و این صفات خوب من رو یاد گرفتید و فهمیدید و نقش خدای متعال رو در رب العالمین و رحمان و رحیم و مالک یوم الدین توجه پیدا کردید، حالا اون چیزی که وظیفتون هست چی هست؟ به عنوان حمد و سپاسگزاری عملی. لذا در قسمت دوم یاد میده ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما در مقام سپاسگزاری عملی از تو ای خدا اینطوری هستیم که باید تو رو بندگی بکنیم، فقط و فقط تو رو، چون هیچ کسی غیر از تو چنین صفاتی نداره. احدی غیر از خدا نه رب العالمینه، نه رحمانه، نه رحیمه، نه مالک یوم الدین هیچ کدوم نیست. همه صفات برجسته مال خداست. پس فقط یاکه نعبدو، تنها کسی که ما نسبت بهش عبد و بنده هستیم تویی و هیچ کسی لیاقت و سزاواره این نیست و نداره لیاقتش رو که ما در مقابلش گوش به فرمان باشیم و بندگیش رو بکنیم. فقط و فقط تو رو بندگی میکنیم در مقام سپاسگزاری هست. یا که نعبود برای همین است که او الحمدلله به عمل برسه، ما سپاسگزاریمون بشد عملی. در این حمد و ستایش عملی و سپاسگزاری عملی که راهش عبادت و بندگی و اطاعت فرمان خداست، باید از خود خدا کمک بخوایم، چون یاد گرفتیم همه چیزا دست خداست، رب العالمینه. حالا ما اگه بخوایم خودمون حرکت بکنیم به تنهایی نمیشه، چون همه چیز دست ما نیست. حالا باید از خدا بخوایم که خدا کمکمون بکنه، که حالا که بنا شد در مقام سپاسگزاری از خدا فقط خدا رو بندگی بکنیم و گوش به فرمانش باشیم کامل، باید خود خدا کمکمون بکنه تا بتونیم خوب بندگیش رو به جا بیاریم و هیچ کی دیگه نمیتونه ما رو کمک بکنه، چون همه هر چی غیر از خدا هست مخلوق خداست و محتاج خداست و فقیر و نیازمند خدای متعال هست. همه کس انسان فقیر و موجود فقیر و محتاج نمیتونه رفع احتیاج بکنه از کسی دیگری، لذا فقط و فقط از تو کمک میخوایم که به ما کمک کنی ما بتونیم اون چیزی که حق بندگی هست رو به جا بیاریم. این در رو ببندید. یاکه نستعین، در این بندگی و اطاعت فرمان از تو کمک میخوایم، چون تو رب العالمینی، تویی که زمینه رو ایجاد میکنی، تویی که به ما توان و قدرت و نیرو میدی، تو اینکه اسباب و وسایل رو فراهم میکنی، تو میتونی به من کمک بکنی، من هم ازت کمک میخوام. لذا در مقام سپاسگزاری از خدا ما باید دو تا نکته رو بفهمیم. یکی که راه سپاسگزاری از خدا گوش به حرف خدا دادنه، در این راه هم باید از خدا کمک بگیریم. ما اگه از خدا کمک نگیریم خدا کمکمون نمیکنه، نمیتونیم کار رو خوب پیش ببریم. خدا باید به ما کمک کنه، تصمیم در تصمیم گیری به ما کمک کنه، در گناه نکردن به ما کمک بکنه، در انجام عباداتش به ما کمک بکنه، شرایط رو طوری فراهم کنه به ما کمک بده که بتونیم این نمازمون رو بخونیم، استقامت داشته باشیم، صبر داشته باشیم، در مقابل مشکلات بتونیم صبر داشته باشیم. اینا همش کمک خدا رو میتونه. زد این رو در حمد، سوره حمد به ما یاد میده. فقط و فقط تو رو بندگی میکنیم و در این بندگی کردن و گوش به حرف خدا، گوش به حرف تو دادن، فقط و فقط از خودت هم کمک میخواییم که به ما کمک بکنی که از این راه و از این مسیری که باید پیش بریم منحرف نشیم و اسباب یه جوری فراهم بشه بتونیم خوب به حرفت گوش بدیم. اگه بناسگاهی یه وقت خدای نکرده پامون بلغزه، خدا لطف کنه کمکمون بکنه، اون زمینش رو از بین ببره. آدم یه وقت ممکنه از یه راهی میخواد بره، این راه ممکنه راه معصیت و گناه به روش باز بشه، خدای متعال لطف کنه به انسانی راهو ببنده، از راه دیگری که به معصیت نیفته بره، تصمیمی که انسان رو گرفتار نکنه بگیره. اینا چیزاییست که ما به خدا احتیاج داریم. ما که از عاقبت و بعد کارمون اطلاعی نداریم، ممکنه با کسی رفیق بشیم، ممکنه در مسیر قرار بگیریم که اون مسیر ممکنه خدای نکرده ما رو عاقبت به شر بکنه و گرفتار بکنه. لذا باید از خدا کمک بخوایم. خدایا هر اون چی که باعث بشه من از تو دور بشم و از این راه دور بشم، از جلوی پا من بردار و دور کن منو از اون، و هر چه باعث میشه من به تو نزدیک بشم و گوش به حرف تو بیشتر بدم، اون رو جلوی پا من قرار بده و اسبابش رو فراهم کن. یا چند نستن. اینا مجموعی از باورهای مهمی هست که خدا داره به ما یکی یکی با این سوره حمد یاد میده، از اون اول جمله به جملهش مهم. قسمت دوم در مقام عملی هست که انسان سپاسگزاری عملی بکنه از خدا. خب حالا ما میخواییم از خدا کمک بخواییم. چجوری کمک بخواییم؟ اهدنا الصراط المستقیم. اگه میخوای از من کمک بخوای به این بیان کمک بخواه. اینطوری بگو خدایا مرا هدایت کن به صراط مستقیم. یه راهی هست که این راه معتدله، نه افراط توش هست نه تفریط توش هست، هیچی نیست. انسان رو یک انسان معتدلی میکنه که هم دنیاش رو در حد لازم و ضرورت و مفید و خوب داره، هم دنیاش آباده، هم آخرتش، هر دوتا. نه افراط هست نه تفریط، راهی هست مستقیم یعنی معتدل، بدون افراط و تفریط. راه راست نه، راه راست یه مقداری ضعیف معناش، واضح نمیرسونه. مستقیم یعنی معتدل، بدون از هر افراط و تفریطی. پس خدایا ایاک نستعین، ما تو از تو کمک میخوایم در مقام بندگی تو و گوش به حرف دادن تو و در مقام سپاسگزاری از تو. چجوری؟ اهدنا الصراط المستقیم، به این بیان که خدایا ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. اینجا صراطی و راهی رو خدا معرفی میکنه که انسان باید در مسیر زندگیش توی این راه قرار میگیره. صبح اول وقت باید همه پاشن خدا رو حمد و ثنا و ستایش بکنن، سپاسگزاری بکنن از خدای متعال با این بیان. بعدش هم ابراز ارادت و بندگی کنن پیش خدا، بعدش هم از خدا کمک بخوان خدا اونها رو تو این راه بیاره. ظهر باید از کار دست بکشن همین مسائل رو مطرح بکنن، عصر باید پاشن همین کار رو بکنن، مغرب این کار رو بکنن، عشاء هم همین کار رو بکنن. پنج وعده اصلی شبانه روز رو خدا قرار داده که انسان ها پاشن و این حرفا رو به خدا بزنن. خدا احتیاج نداره این حرفا رو ما بهش بزنیم، اینا در حقیقت حرفایی که به عنوان باور صحیح باید در ما تکرار بشه تا نفوذ کنه در باور و اعتقاد ما. که صبح، ظهر، شب، عصر، مغرب، هر وقت در هر حالتی هستیم، از راه عبودیت و بندگی خدا و صراط مستقیم یه وقت فاصله نگیریم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه معتدل و بدور از افراط و تفریط هدایت کن. این راه، راه کسانی است که تو به طور ویژه هوای اونا رو داری و نعمتهای خاص مهمی به اونا دادی. صراط الذین انعمت علیهم، این راه، راه آدمای خاصیه، راه همه نیست، کسانی که تو نعمت ویژه بهشون دادی. غیر المغضوب علیهم، راه یه راه دیگری هست، راه کسانی هست که اونها کارایی کردند که مشمول غضب تو واقع شدند، راه اونا نه، راهی و کاری که باعث غضب تو بشه نمادش بده. حواسمون باید باشه اول صبح که نماز صبح میخونیم اینو دوبار میگیم که تا ظهر کاری که باعث غضب پروردگار هست انجام ندیم. صراط مستقیم، صراط لذین انعمت علیهم، غیر المغضوب علیهم، راه اونایی که تو رو به غضب آوردند و خشم و غضب تو رو برانگیختن، راه اونا رو نمیریم. ولی ضالین، راه اونایی هم که گمراه شدند، راه صحیح و گم کردند، به راه های بیراه و انحرافی رفتند، دچار عقاید غلط و انحرافی شدند، دچار گروه ها و افراد منحرف شدند، راه اونا رو هم نباید بریم. یک راه در زندگی بیشتر نداریم، اونم صراط مستقیم هست که باید تو اون راه حرکت بکنیم. غیر از اونم راه های دیگه باطله. راه های دیگه یا راهیه که خدا غضب میکنه به انسان، خدا بدش میاد، میدونه این راه آدم رو از بین میبره، یا راهیه که گمراهیه، بیراه هست، انسان رو منحرف میکنه، اون هم انسان رو از بین میبره. خدا خواسته که ما از بین نریم، سر پا باشیم، عقاید صحیح، اخلاق صحیح، اعمال صحیح، مجموع این ستامون درست باشه مطابق با واقعیاتی که خدای متعال قرار داده. هیچ کسی از این واقعیات مطلع نیست جز خدا، فقط خدا مطلع. اون میدونه عقیده صحیح در هر چیزی چیه، ما نمیدونیم. اون میدونه کار صحیح چیه، تصمیم صحیح چیه، عمل صحیح چیه، اخلاق درست در اینجا چیه، در اونجا چیه، در مقابل فلان کس اخلاق صحیح، رفتار درست چیه. نه، همه رو خدا میدونه. اون راهی که خدا مشخص کرده برای حل همه این مسائل، صراط اسمش هست، صراط مستقیم. اما در مقابلش دو تا راه هست که عده زیادی از بشر اون دو تا راه رو رفتن. یکی راه غضب الهی، کارایی کردن که خدا اونا رو مشمول غضب خودش قرار داد، از این راه بندگی فاصله گرفتن، کارایی کردن خلاف بندگی خدا، گناه کردن، معصیت کردن. یکی هم اونایی که راه رو گم کردن، رفتن راه های انحرافی بالخصوص، فکر و عقیده غلط رو رفتن پیروی کردن. همیشه هم بوده، الان هم هست. الان غیر از عالم بیرون و خارج، عالم مجازی هم هست، فضای مجازی هم بهش اضافه شده. انواع و اقسام افراد و گروه ها صاحب منصب و تریبون و کانال شدن، نه خیلی هاشون انسان رو به گمراهی میکشونند. گاهی حرفای به ظاهر قشنگ و ظاهرا خوبی هم میزنن، اما جز اونایی که عالم به دینند متوجه اشکال حرفای اینا نمیشن. وقت به تدریج یواش یواش آدم میبینه در دراز مدت یا کوتاه مدت منحرف شده، از یه راه دیگه یواش یواش رفته. یه چیزایی که خدا از نظرش خوب بوده، در نظر انسان یواش یواش ارزشش از دست میده. یه چیزایی که از نظر خدا بد بوده، یواش یواش در نظر انسان ارزش پیدا میکنه. زو باید آدم حواسش جمع بکنه. خیلی ها در این مسائل، در این فضای مجازی و در فضای حقیقی فرق نمیکنه، اینا منحرفند، از راه مستقیم به دورند. ما شبانه روز انقدر نماز میخونیم، 10 بار حداقل سوره حمد رو میخونیم که این مسائل رو بهش توجه بکنیم، یه وقت راهمون رو گم نکنیم، فکرمون رو و عقلمون رو و عقایدمون رو نسپاریم دست مجازی و دست هر کس و ناکسی که پیدا شده و راه داره راه میده. این راه طبق دستور خدای متعال فقط در اختیار و اون کسایی که بلدن فقط علمای دین هستن، کسانی که درس دین خوندن، در دین شناسی به فقاهت رسیدن و راه صحیح رو اونا میتونن بر اساس قرآن کریم و روایات تشخیص بدن. سایر کسانی که درس دین نخوندن، اونا بلد نیستن راه تشخیص بدن. اونا یه چیزی میان همینجور میبینن، به مزاقشون خوش میاد، میان ارائه میدن و بعد کنارش هم حرفای قشنگ میزنن، انسانهای عوام و انسانهای کم سواد و بی سواد رو منحرف میکنن، چون نمیتونن اینا بفهمن اشکال حرفش کجاست. ظاهر حرفش دلچسبه، به دل آدم میچسبه، قشنگ خوبه، ولی متوجه نیست که این داره تو رو از صراط مستقیم دور میکنه. این بلد نیست، یه انسان معمولیه، حالا یا استعداد بیشتری داشته، جذابیت‌های بیشتری داشته، مطالعه بیشتری داشته، اومده یه چیزای جدید داره میگه، یه راه جدید رو باز میکنه. راه جدیدی نیست، راه همون راه یک از 1400 سال پیش خدای متعال با قرآن کریم و سوره هم جلوی انسان‌ها باز کرد. راه همونه، راه دو تا و سه تا و جدید و رو این بخوایم از امروز سرمایه گذاری بکنیم و رو اون کار و اینا نیست. اینا مسائل مهمه که خدای متعال با این سوره حمد بیان میکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه که این مطالب رو که در این سوره هست و ما اینقدر تکرار میکنیم خوب بفهمیم و متوجه بشیم.